نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجله نیمه شب رادیو فردا پیش روی شماست، یک مجله خبری تحلیلی زنده محصول تلاش همه همکاران من در تحریریه رادیو فردا. ساعت 12 شب به وقت خوب ایران همراه ما هستید. کم کم روز تازه آغاز میشه. 12 شهریور ماه، دوم ماه سپتامبر در تقویم میلادی، یک شنبه که آرزو میکنم یک شنبه خوبی باشه برای شما شنونده همراه رادیو فردا. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، سلام میکنم به شما. سلام من و همکارانم رو بپذیرید. ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید. مهمترین و تازه‌ترین خبرهای روز ایران و جهان رو با مجله نیمه شب رادیو فردا مرور کنید. جان خاکزاد دبیر این برنامه است. در اتاق فرمان سام رو داریم و همراه من در استودیوی خبر حسن جعفری هست با خبرها. اجازه بدید که به روال همیشه خبرها رو مروری بکنیم. این بار با همکارم حسن جعفری برمیگردیم و نگاهی میکنیم به آنچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما آماده کردن. آقای جعفری،
شب بخیر شنوندگان عزیز. ارتش سوریه روز شنبه مواضع مخالفان را در شهر حلب از زمین و هوا گلوله باران کرد. مخالفان میگویند یکی از تأسیسات ضد هوایی را در شهر بوکمال در شرق سوریه و در نزدیکی مرز عراق به تصرف خود درآوردند. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت انتظار قدرت‌های غربی از بشار اسد که نیروهایش را ابتدا از شهرها بیرون بیاورد و در انتظار اقدام مخالفان بنشیند انتظاری ساده لوحانه است. به گفته مقام‌های افغانستان روز شنبه در دو حمله انتحاری پیاپی در ولایت میدان بردک در شرق این کشور 4 مأمور پلیس و 8 شهروند غیر نظامی کشته شدند. همزمان ستاد نیروهای ناتو نیز اعلام کرد که 2 سرباز آمریکایی روز شنبه در حمله‌ای در ولایت غزنی کشته شدند. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انجام درخواست‌های آژانس قبل از توافق بر سر یک چارچوب مشخص ممکن نخواهد بود. آقای سلطانیه در پاسخ به خبرگزاری ایسنا که پرسیده است چرا پس از چندین دور مذاکره هنوز این چارچوب به دست نیامده، یکی از نکات اختلافی ایران با آژانس بر سر چارچوب همکاری را اصرار ایران بر تحویل مدارک اتهامات ذکر کرد. به گفته مقام‌های عراق میزان صادرات نفت این کشور در ماه ژوئیه به بالاترین حد خود طی 3 دهه گذشته رسید. فلاح الامیری رئیس سازمان بازاریابی نفت عراق روز شنبه گفت که در ماه ژوئیه صادرات نفت این کشور به طور متوسط به 2.5 میلیون بشکه در روز رسید و 8 میلیارد و 400 میلیون دلار درآمد برای عراق کسب کرد. جمهوری آذربایجان روز شنبه یک نظامی خود را که به تازگی از زندانی در مجارستان آزاد شد و به کشور بازگشت ترفیع درجه داد. وزیر دفاع آذربایجان روز شنبه به رامیل سفروف درجه سرگردی اعطا کرد. مجارستان میگوید جمهوری آذربایجان متعهد به اجرای باقی مانده حبس این نظامی شده بود، اما او بلافاصله پس از ورود به کشورش از سوی رئیس جمهوری آذربایجان مورد عفو قرار گرفت. یک روز پس از اعلام شرکت روسی، ایران نیز تایید کرد که نیروگاه اتمی بوشهر برای اولین بار به ظرفیت اسمی خود دست یافته و قدرت 1000 مگاوات را تجربه کرده است. محمد احمدیان معاون سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه به ایسنا گفت که این آزمایش عصر روز پنجشنبه انجام شده. با این حال آقای احمدیان گفت از زمان افتتاح رسمی نیروگاه بوشهر بی اطلاع است. و سرانجام این که به گزارش خبرگزاری های ایران در دیدار محمود احمدی نژاد و رئیس مجمع خلق کره شمالی دو طرف توافقنامه همکاری های علمی و فنی امضا کردند. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. آخرین خبرها بود از ایران و جهان با حسن جعفری شنیدیم. بریم ببینیم در مجله نیمه شب چه خبر هست؟ در این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. ایران میگوید گزارش‌های سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران خلاف و غیر دقیق است. نگاهی می‌کنیم به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره ایران و واکنش‌های ایران به آن. باز هم در ایران مسئولان نیروگاه بوشهر میگویند این نیروگاه به شبکه برق سراسری ایران وصل شده است. و نگاهی میکنیم به نامه مصطفی تاج‌زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و معاون سابق وزارت کشور ایران از داخل زندان. از شما شنونده‌ای که در این پاسی از شب گذشته دارید ما رو همراهی میکنید، دعوت میکنم که تا پایان این مجله نیمه شب به بودنتون با ما ادامه بدید. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده دیوید کوهن، معاون این وزارتخانه در امور تروریسم و اطلاعات مالی، برای تنگ کردن حلقه فشارها بر ایران و سوریه به کشورهای سوئیس و ترکیه سفر خواهد کرد. فرین آسمی گزارش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در سفر 5 روزه خود به سوئیس و ترکیه که از امروز شنبه آغاز می‌شود، درباره دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران شامل تحریم بانک مرکزی و بخش نفت و پتروشیمی ایران با مقام‌های دولتی و بخش مالی این کشورها مذاکره خواهد کرد. بر اساس این گزارش، تمرکز مذاکرات مقام خزانه‌داری آمریکا بر توقف داد و ستدهای مالی و پرداخت‌های پولی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت ایران اینترترید خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران مسئول صادرات نفت خام ایران است. شرکت دولتی نفت ایران اینترترید نیز از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران است که در سال 1991 در جرسی انگلیس به ثبت رسیده و مأموریت‌های اقتصادی، تجاری و کمک به بهبود منابع مالی داخلی شرکت‌های تابعه نفت را بر عهده دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً فشارها بر دولت‌ها و بانک‌ها را برای قطع دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی افزایش داده است. اخیراً آمریکا 2 بانک چینی و عراقی را در فهرست سیاه این کشور قرار داده و تحقیقات از چندین بانک اروپایی از جمله کامرس بانک آلمان و یونی کردیت ایتالیا را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خزانه‌داری آمریکا اخیراً نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران توسط چند بانک بریتانیایی را آشکار کرد که مهمترین آن استاندارد چارترد بود که متهم به نقل و انتقال 250 میلیارد دلار پول ایران در طول 1 دهه بوده است. این بانک به همراه بانک HSBC بریتانیا قبول کرده که به خاطر نقض تحریم‌های ایران به آمریکا جریمه پرداخت کند. خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده که آقای کوهن طی سفر خود به سوئیس و ترکیه بر هماهنگی تلاش‌ها برای افزایش فشار بر دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به خاطر سرکوب خونبار مردم سوریه که منجر به کشته شدن هزاران نفر طی 1.5 سال گذشته شده است، متمرکز خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران روز پنجشنبه هفته گذشته در شرایطی منتشر شد که تهران سرگرم برگزاری اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد بود. انتشار این گزارش واکنش‌ها و انتقادهای مقام‌های ایرانی را به دنبال داشته. همکارم نوشین سید حسینی و گزارشی در همین زمینه.
در تازه‌ترین واکنش مقامات ایرانی به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی اصغر سلطانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش اخیر آژانس درباره ایران را اتهام‌هایی توصیف کرد که برای بازنگه داشتن پرونده ایران عنوان شده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 9 شهریور ماه در تازه‌ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران از فعالیت‌های گسترده‌ای برای پاکسازی منطقه نظامی پارچین خبر داد و در ادامه این اقدامات ایران را مانعی برای تحقیقات آینده بازرسان بر روی پارچین توصیف کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانیه ضمن اشاره به آغاز مذاکره ایران با آژانس در مورد به گفته او این اتهام‌ها گفته است ایران حق دارد که ضوابطی را برای این اتهامات معین کند. روز جمعه هم علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران اظهارات آژانس مبنی بر پاکسازی پارچین را بهانه تراشی دانست و گفت هر کس در این زمینه متخصص باشد متوجه می شود که این صحبت ها بهانه تراشی است و مسائلی از این دست با پاکسازی و پاک کردن زدوده نمی شود. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز انگیزه گزارش آژانس را سیاسی و به قصد تحت شعاع قرار دادن اجلاس عدم تعهد و برجسته کردن موضوع هسته ایران توصیف کرد. کاظم جلالی با اشاره به برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد که به گفته او نشانگر اقتدار و منزلت بین المللی ایران است، گزارش آژانس اتمی را سناریویی برای ایجاد یک جنگ روانی خواند. غرب و اسرائیل معتقدند که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است و خواستار شفاف‌سازی ایران در این زمینه هستند. جمهوری اسلامی در مقابل همواره تاکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارای اهداف صلح‌آمیز است و بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم تاکید دارد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مصطفی تاجزاده این بار از زندان نامه نوشته و مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران را مسئول بسیاری از اتفاقهای سالهای اخیر دانسته. او میگوید علت اینکه همه مشکلات را در زندان و انفرادی به جان خریده به این خاطر است که معتقد است رهبر ایران باید به این روند پایان دهد که هر زمان اراده کند بتواند با ایراد اتهاماتی سنگین عده بیگناه به گفته آقای تاجزاده را در اختیار بند دو الف سپاه قرار دهد تا با فشارهای فیزیکی و روانی مجبور به پذیرش اتهامات واهی شوند و به اعترافات رسانه‌ای بپردازند. همکارم وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده درباره اون بخشی از نامه آقای تاجزاده که به افشاگری درباره بازداشت فعالان ملی مذهبی و فعالانی که به نهضت آزادی باور دارند در سال 79 پرداخته. میشنویم با هم گزارش همکارم وحید پوراستاد رو.
مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی و معاون سیاسی وزیر کشور در دوره محمد خاتمی در طول مدت بازداشت خود نامه‌های مهمی را منتشر کرده است. او این بار در نامه جدید خود به همسرش از پشت پرده بازداشت‌های گسترده اعضای نهضت آزادی و طیف‌های ملی مذهبی در سال 79 می‌نویسد و می‌گوید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پشت تمام آن بازداشت‌ها بوده. مصطفی تاجزاده در این نامه نوشته است در یک از جلسات هفتگی دو نفره رهبری به آقای خاتمی اعلام کرد نهضت آزادی و البته طیف ملی مذهبی در صدد براندازی هستند و باید با آنها برخورد شود. رئیس جمهور ضمن مخالفت با این دیدگاه و ارائه استدلال‌های خود پذیرفت که مسئله را برای رسیدگی دقیق و همه جانبه به وزارت اطلاعات ارجاع دهد. آقای تاجزاده می‌نویسد کارشناسان و مقامات وزارت پس از بررسی مجدد موضوع نظریه قبلی خود را تایید کردند که با مجموعه اطلاعات جامعی که در اختیار دارند آن گروه را برانداز ارزیابی نمی کنند. رهبری نظریه کارشناسانه وزارت اطلاعات را نپذیرفت. در نتیجه قرار شد کمیته زیر نظر یکی از مسئولان دفتر ایشان و با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تشکیل شود و پس از تبادل اطلاعات و دیدگاه‌ها جمع‌بندی خود را ارائه کنند. آقای تاجزاده میگوید جمع‌بندی این کمیته نیز نافی برانداز بودن آنان بود. مرتضی کاظمیان عضو شورای ملی مذهبی ها که در همان سالها یکی از افراد بازداشت شده بود میگوید
گروهی که ما رو بازداشت کردن از طرف حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بودند و همه بازداشت شده ها به سلاح انفرادی بازداشتگاه مخفی میدان شتاباد سپاه پاسداران در یک پادگان منتقل شدند و این بازداشت در حالی صورت گرفت که بعد از چند ماه مشخص شد که وزیر اطلاعات آقای خاتمی آقای یونسی تاکید کرده که ملی مذهبی ها برانداز نیستند و مشخص بود که جریانی که ملی مذهبی رو هدف قرار داده اطلاعات موازی البته به تعبیر اون زمان هستش که خب کاملا مرتبط با بیت رهبری و آیت‌الله خامنه‌ای فعالیت میکرد.
مصطفی تاجزاده در بخش دیگر از نامه خود می‌نویسد شب قبل از سفر آقای خاتمی به روسیه در زمستان 79 و پس از آنکه وی نطق آرام بخشی در جلسه علنی مجلس صبح همان روز ایراد کرده بود، بخش اطلاعات سپاه پاسداران که قرنطینه و بازداشتگاه دو الف را در اوین در کنترل انحصاری خود دارد، مهندس صحابی و تعدادی از همفکرانش را به اتهام براندازی بازداشت کرد و به سلول‌های انفرادی انداخت. مرتضی کاظمیان عضو شورای ملی مذهبی ها
در جریان اون بازداشت های اسفند 79 و فروردین 80 شاید حدود 70-80 نفر از فعالان ملی مذهبی و همینطور اعضای نهضت آزادی ایران بازداشت شدند. تمام کسانی که بازداشت شده بودند یعنی از مرحوم هدا صابر و مرحوم مهندس صحابی تا دیگر فعالان ملی مذهبی ها در دادگاه حبس های متفاوتی از 4 سال تا حدود 11 سال دادگاه انقلاب صادر کرد.
البته مرتضی کاظمیان درباره اتهامی که به طور رسمی از سوی بازجویان به بازداشت شدگان ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی وارد شد میگوید در دوره بازجویی به آنان اتهام براندازی نرم را تفهیم میکردند.
اولین اتهامی که متوجه ما شد براندازی نظام جمهوری اسلامی بود. البته این اتهام خب چنان بیدر و پیکر بود که به تدریج با تعابیر مختلف مثل براندازی نرم تصحیح شد و به هر حال اینا گفتن شما دنبال براندازی خاموش یا از این واژه هم استفاده شد در بازجویی ها. همینطور دریافت کمک مالی از خارج متوجه فعالان ملی مذهبی شد، اما به تدریج پرونده تکمیل شد و در نهایت در دادگاه این اتهام براندازی دیگه متوجه فعالان نشد و کاملا اتهاماتی که همون اقدام علیه امنیت ملی و تشویش از آن عمومی فقط دوستان حکم گرفتن، همینطور عضویت در تشکیلات غیرقانونی و احزاب غیرقانونی.
مصطفی تاج‌زاده معاون اسبق وزارت کشور در دوره آقای خاتمی که همکنون در زندان است در ادامه نامه خود می‌نویسد گروهی که نهضت آزادی و ملی مذهبی ها را برانداز می‌خواندند و آنها را بازداشت کردند همان تیمی هستند که حکم بازداشت فعالان سیاسی و انتخاباتی اصلاح طلب را در 19 خرداد 88 سه روز قبل از برپایی انتخابات گرفت. آقای تاج‌زاده می‌گوید آنان آنقدر عجله داشتند که خبر بازداشت من و آقای امینزاده را عصر جمعه 22 خرداد در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار دادند و منتشر کردند. روز شنبه 23 خرداد نیز روزنامه ایران ارگان رسمی دولت احمدی نژاد خبر بازداشت من و آقای رمضان‌زاده را در صفحه اول خود درج کرد که هر دو خبر دروغ بود، اگرچه همان شب ما بازداشت شدیم.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که نگاهی کرده بود به نامه‌ای که مصطفی تاج‌زاده مشاور سیاسی آقای خاتمی در دولت اصلاحات عضو ارشد جبهه مشارکت و معاون پیشین وزارت کشور در ایران از داخل زندان نوشته و به هر حال نامه‌ای است که از جنبه‌های مختلف به اون میشه پرداخت. از جمله ما دعوت کردیم از تقی رحمانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی که الان روی خط ارتباط مستقیم زنده و تلفنی با استودیوی خبر رادیو فردا هست. آقای رحمانی سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا.
منم به شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال شما خوب باشه و به شنوندگان رادیو فردا.
سپاسگزارم. آقای رحمانی، گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. شاید سوالی که در ادامه این گزارش برای شنوندگان ما هم به وجود آمده باشه این هست که اصلا آقای خامنه‌ای چرا انقدر مطمئن بودند و چرا انقدر حساسیت داشتن روی نیروهای ملی مذهبی که اینطور که در نامه آقای تاج‌زاده اومده، حالا برخلاف نظر رئیس جمهوری وقت که آقای خاتمی بودن، همینطور برخلاف نظر وزارت اطلاعات و تحقیقاتی که وزارت اطلاعات ارائه کرده بود و ملی مذهبی ها رو برانداز نمی‌دونستند، باز آقای خامنه‌ای اینطور که آقای تاج‌زاده در نامشون یاد کردند اصرار داشتند که ملی مذهبی ها رو برانداز بدونن. شما دلیل و ریشه اصلی این دیدگاه آقای خامنه‌ای رو در چه چیزی میبینید؟
ببینید این دو تا وش داره. یه وشش اینه که قرار بود جلوی روند دموکراتیک شدن جامعه رو بگیرن. ملی مذهبی ها یه خاکریزی بودن که باید ازشان عبور میکردن تا به بقیه برسن. یه دومی که ملی مذهبی ها در انتخابات مجلس ششم خوش درخشیده بودن و چند نماینده اینا وارد مجلس شده بودن و اینا حذف شده بودن و واسه شورای نگهبان و آجندی اعلام کرده بود ما غیر خودی ها رو به مجلس راه نمیدیم. منظورش آقای رجایی و آقای کارگوشا بود که هر دو کاندیدای اختصاصی ملی مذهبی ها بود. چی مسئله بود؟ پس باید ولی یه مسئله بود در پشت این براندازی خاموش که در تیر ماه حسین شریعت مداری در کیهان تیر ماه 79 اینو علم کرد. یه برنامه خوابیده بود که با مرعوب کردن فضای عمومی و حتی مرعوب کردن برخی اصلاح طلب و جریانات به اسم براندازی خاموش، براندازی نرم، براندازی قانونی بتوانند به یه جریان سیاسی که داشت تبدیل به قدرت اجتماعی میشد بعد از مدتی به اصطلاح فشار در دهه 60 تقریبا یه ضربه 60 نشان بدن و اونا را محدود کنن و به شدت به اصطلاح تحت فشار قرار بدن. و این یه علت بود چون جریان به شدت داخل روش بود. حتی وزارت اطلاعات در دوره خاتمی درست ما را برانداز قلمداد نمی کرد ولی در شهرستانها هم وزارت اطلاعات چندان به فعالیت گسترده ما روز خروج خوش نشان نمیداد، ولی سپاه پاسداران به مراتب حساس‌تر بود و برخی از اطلاعات اصلاح طلبها خب همدلی بیشتری با ما داشتن. این یه ویژگی بود در اون شرایط نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی تبدیل به نیروی میکرد که باید باشن از نظر به اصطلاح بیت رهبری، سپاه پاسداران و کل سیاست کل حاکمیت باشون برخورد بشه.
خب آقای رحمانی، در نهایت همونطور که در گزارش همکارم وحید پوراستاد هم شنیدید، مرتضی کاظمیان از دیگر فعالان ملی مذهبی اشاره کرد به این که به هر حال این اتهام براندازی حتی در بازجویی ها هم به این فعالان تفهیم می شده، اما در نهایت در دادگاه مدرکی برای این اتهام که بتونه این رو ثابت بکنه و بر اساس اون حکمی برای این اشخاص صادر بشه که وجود نداشت و بنابراین این اتهاما به چیزهای دیگه ای تبدیل شد، فکر میکنید که چرا اتهامی در این سطح بزرگ مطرح شد و بعد نتونستند این اتهامات رو ثابت بکنن؟
ببینید، قوه قضاییه ایران اساسا به این چیزا که بخشش توجه نداره. اون قوه که در دست به اصطلاح هدایه و قسمت بخشی که در دست سپاه پاسداران و نهادهای امنیتیه، اینا یه فیل هوا کردن، خیلی ها رو در دفاع از ما به اصطلاح مرعوب کردن، بعد در حقیقت همچون ماده تامیت قانون مجازات اسلامی وجود نداره، ولی به ما حکمای سنگینی دادن از 11 سال تا 4 سال و الان بسیاری از دوستان ما به خاطر اون حکم زندانن یا اون حکم بالای سرشان هست یا اینکه سندهای بسیار سمت در گروه بسلا بیرون موندنشان هستش.
اتفاقا این پرسش بعدی من هست آقای رحمانی، مربوط به این که سرنوشت فعالان ملی مذهبی و فعالان نهضت آزادی در نهایت بعد از این پرونده ها چه شد؟ بعضی از اینها بعد از انتخابات دوباره بازداشت شدن، آیا این بازداشت ها ربطی داشت به پرونده سال 79 یا الان در چه وضعی هستن؟
ببینید، الان آقای سعید مردنی، آقای علیزاده رجایی، آقای مسعود پدرام و حتی خود من که بازداشت شدم و دوباره آزاد شدم، برای اجرای اون حکم به زندان فراخوانده شدن و همین خاطر و در این حال بسیاری هم با سند بیرون هستن و تحت فشار شدیدی هستن و باز هم اطلاعات سپاه در تاکید میکنم در همه گفتارش میگه طبق حکم دادگاه شما غیرقانونی هستید و اجازه هیچ برخوردی ندارید. در سال 90 هر بار که شورای فعالان بین المذهبی بیانیه داد، یکی حکمش اجرا کردن، آقای رجایی، آقای پدرام، آقای مدنی و دوستان دیگه تحت فشار قرار گرفتن. این نکته باید توجه کرد که این اتهام وجه قانونی نداشت، ولی یه فضاسازی کرد و علتش این بود که نیروهای ملی مذهبی به اصطلاح باید به خاطر جلوی رشدشان گرفته میشد. علت اصلیش هم این بود، در دهه 60 هم این بود، ملی مذهبی ها و به خصوص نهضت آزادی دارای تیم مدیریت هم و این تیم مدیریت هم رقیب مؤتلفه بوده، هم رقیب سپاه پاسداران و کادر به اصطلاح حکومتی به اصطلاح فعلی بوده و این تیم مدیریت به علت ویژگی های ملی و مذهبیش میتواند تیم موفقی باشد و یک رقیب جدی باشه و در متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ وقت رقیب تحمل نکرده، چرا رقیب و خطرناکتر دشمن میدانه و این توان مدیریتی و سابقه فعالیت سیاسی در امر همین مذهب و در امر مسئله سیاست و مبارزه سیاسی این جریان در زمان شاه یک وجه غالبی به اینا میداد که اگر در یک فضای برابر در برابر افکار عمومی قرار بگیرن، لااقل بخشی از آرای مردم به خودشان به اسلام اختصاص میدن، لااقل بخشی از آرای مردم. این قابل پذیر نکردن فضای سیاست در ایران بود که سیاست بیت رهبری بوده و اعمال کرده و هنوز هم داره ادامه میده.
خیلی از توضیحاتتون سپاسگزارم. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی همراه ما بود در این گفتگوی زنده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را خلاف و غیر دقیق توصیف کرده است. او در واکنش به صحبت‌های بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفته است که ایران تا کنون 100 مورد از توصیه‌های حقوق بشری سازمان ملل را پذیرفته. مهتاب وحیدی راد همکارم گفتگویی کرده با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، و از او درباره نحوه عمل کرده جمهوری اسلامی ایران در رابطه با توصیه های حقوق بشری سازمان ملل متحد پرسیده. بشنویم.
با تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل که جانشین کمیسیون پیشین حقوق بشر شد، یکی از تحولاتی که به وجود اومد رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر در تمام کشورهای عضو سازمان ملل بود. وقتی که نوبت به رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران رسید که 3 سال پیش بود، در اون اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل یک پیشنهاداتی بیش از 120 یا 130 پیشنهاد به جمهوری اسلامی کرد برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران، و برخلاف گفته محمد جواد لاریجانی، جمهوری اسلامی به هیچ یک از این توصیه ها عمل نکرده و به لحاظ این بوده که سال گذشته در همون شورای حقوق بشر برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه انتخاب شده. و الان هم میدونید که بیش از یک سال نیمی که جمهوری اسلامی حاضر نشده که به آقای احمد شهید هم ویزای ورود به ایران بده برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر.
اشاره کردید به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران. آقای لاریجانی هم در بخشی از صحبتاش به این موضوع اشاره کرده، اما احمد شهید رو بی ربط و بی تعهد توصیف کرده در این سمت و گفته که ایشون 2000 اتهام به ایران وارد کرده که اینها بی اساس و دروغین هست. آقای لاهیجی، سوال من این هست که آقای لاریجانی بر چه مبنا و اساسی این حرف رو زده؟
اولا صرف نظر از گذشته آقای احمد شهید به عنوان وزیر امور خارجه مالدیو که واقعا در زمینه حقوق بشر خیلی فعال بوده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، با توجه به گذشته آقای احمد شهید و صلاحیت‌های اخلاقی، سیاسی و فنی آقای احمد شهید، اکثریت اعضای شورا به ایشون رأی دادن و بنابراین آقای محمد جواد لاریجانی در مقام نیستش که بخواد راجع به صلاحیت آقای احمد شهید صحبت بکنه. دیگر اینکه اگر به اون صورتی که محمد جواد لاریجانی میگوید مسائلی که احمد شهید عنوان کرده درست نیست، اجازه بدن که آقای احمد شهید به ایران بره، با قربانیان نقض حقوق بشر در ایران گفتگو بکنه، بیانات و مدافعات و ادعاهای آقای محمد جواد لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور و دیگران، تمام دولت مردان، مسئولان جمهوری اسلامی رو هم بشنوه و بر اساس مدارک و دلایل دو طرف یه گزارش مستند بده.
آقای لاریجانی قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران رو خلاف توصیف کرده. اول اینکه ایشون اصلا بر چه مبنایی این صحبت رو کرده و منظورش این بوده که قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل خلاف قوانین بین‌المللیه یا خلاف منشور سازمان ملل؟
ببینید، اولا محمد جواد لاریجانی این صحبتایی که میکنه، این صحبت ها مصرف داخلی داره و سیاست ایران در ارتباط با اصولا رسانه های خبری سیاست دروغ و سیاست تبلیغات دیگه. دوم که محمد جواد لاریجانی نه تحصیلات حقوقی داره، نه اصلا چنان تخصص علمی داره که بخواد راجع به حقوق بین الملل و راجع به قوانین بین المللی، راجع به سازمان ملل صحبت بکنه. تصمیمی که در مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل گرفته میشه، یکی از منابع رسمی حقوق بین المللی، یعنی از این طریق اصلا حقوق بین الملل به وجود اومده. حقوق بین الملل یک حقوق عرفیه و تنها مرجعی که میتواند برای این حقوق عرفی قاعده وجود بیاره سازمان ملل، قطعنامه های سازمان ملل، کنوانسیون های بین المللی که سازمان ملل تصویب میکنه، اینها هستن که حقوق بین الملل به وجود میارن. و اون وقت یک کسی که اصلا از حقوق بین الملل هیچ گونه اطلاعی نداره، چگونه به خودش جرأت میده که بگه تصمیمات سازمان ملل برخلاف مقررات بین المللی است، یا اینکه انتخاب آقای احمد شهید به این گونه بوده؟
خب باز هم در ایران خبرها رو پی میگیریم. مسئولان نیروگاه بوشهر از متصل شدن این نیروگاه به شبکه برق سراسری خبر دادند. همزمان شرکت روسی طرف قرارداد این نیروگاه اعلام کرده که نیروگاه بوشهر را تا پایان سال جاری میلادی تحویل ایران خواهد داد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
محمد احمدیان، معاون نیروگاه اتمی بوشهر، روز شنبه اعلام کرد این نیروگاه برای نخستین بار به ظرفیت اسمی 100% خود رسیده و مورد آزمایش قرار گرفته است. به گفته معاون نیروگاه بوشهر، در روز جمعه واحد اول این نیروگاه 1002 مگاوات برق تولید کرد و به شبکه سراسری متصل شد. معاون نیروگاه بوشهر در این حال از زمان افتتاح رسمی نیروگاه بوشهر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت این مسئله منوط به اطمینان حاصل کردن از مراحل کار در این نیروگاه و هماهنگی‌های دیپلماتیک است. در همین زمینه ولادیمیر پاولوف، معاون شرکت نیاپ روسیه، نیز با اعلام دستیابی نیروگاه بوشهر به ظرفیت 100% گفته است که این نیروگاه تا پایان سال جاری میلادی به ایرانی‌ها تحویل داده خواهد شد. شرکت روسیه نیاپ مسئولیت طراحی نیروگاه، ساخت و انجام تست‌های ایمنی را بر عهده دارد و نیروگاه اتمی بوشهر هم از جمله پروژه‌های این شرکت است. ایران در سال 1974 میلادی یعنی 38 سال قبل قرارداد احداث 2 واحد نیروگاه اتمی آب سبک را با شرکت آلمانی زیمنس منعقد کرد. قرار بود که نخستین واحد نیروگاه اتمی بوشهر در سال 1980 میلادی راه اندازی شود و دومین واحد 1 سال بعد یعنی در سال 1981 وارد مدار شبکه برق ایران شود. ولی در پی وقوع انقلاب این شرکت آلمانی همزمان با قطع همکاریش کارشناسان خود را از ایران خارج کرد. نیروگاه اتمی بوشهر در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق 7 بار مورد حمله هوایی قرار گرفت و خسارت‌های زیادی به این نیروگاه وارد شد. ایران در سال 1995 میلادی یعنی 17 سال قبل طی قراردادی به ارزش حدود 1 میلیارد دلار کار تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را به روسیه واگذار کرد. طبق این قرارداد روسیه می بایست کار ساخت نیروگاه اتمی را تا سال 1999 میلادی یعنی 13 سال قبل به پایان می رساند که تاکنون به تعویق افتاده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. این مجله نیمه شب ماست که حالا در کنار هم وارد بخش دوم اون میشیم. در ساعت حدوداً 12:30 شب در تهران. اجازه بدید که با حسن جعفری بار دیگر همراه بشیم، مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. برمیگردیم ادامه میدیم این مجله رو.
با سلام مجدد. ارتش سوریه روز شنبه مواضع مخالفان را در شهر حلب از زمین و هوا گلوله باران کرد. مخالفان حکومت بشار اسد همچنین میگویند یکی از تأسیسات ضد هوایی را در شهر بوکمال در شرق سوریه به تصرف خود درآوردند. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز شنبه گفت انتظار قدرت‌های غربی از بشار اسد که نیروهایش را ابتدا از شهرها بیرون بیاورد انتظاری ساده لوحانه است. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت بحرین در بیانیه اعلام کرد نسبت به ترجمه نادرست سخنان محمد مرسی در اجلاس تهران رسما اعتراض کرده است. به نوشته این بیانیه، سخنان محمد مرسی که رژیم حاکم بر سوریه را ظالم خواند، در ترجمه فارسی تحریف شد و بحرین جایگزین سوریه شد. بنابر همین گزارش، یادداشت اعتراضی بحرین روز شنبه به یک دیپلمات جمهوری اسلامی در آن کشور تحویل داده شد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انجام درخواست‌های آژانس پیش از توافق بر سر یک چارچوب مشخص امکان پذیر نیست. آقای سلطانیه در پاسخ به خبرگزاری ایسنا که پرسیده است چرا پس از چندین دور مذاکره هنوز این چارچوب به دست نیامده گفته است ما اصرار بر تحویل مدارک اتهامات و ادعاهایی داریم که برخی کشورها به آژانس ارائه کردند. رئیس پلیس فتا در استان اردبیل میگوید 10 کارمند یک اداره دولتی این استان که با ایجاد یک وبلاگ علیه اداره خود مطالبی منتشر میکردند دستگیر شدند. به نوشته وبسایت اطلاع رسانی پلیس فتا، این مقام مسئول در استان اردبیل گفته است چند نفر از کارمندان یک اداره دولتی که با ساخت وبلاگ جعلی اقدام به نشر اکاذیب میکردند طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. بنابراین گزارش، وبلاگ یاد شده فیلتر شده است. به گفته مقام‌های افغانستان روز شنبه در 2 حمله انتحاری پیاپی در ولایت میدانبردک در شرق این کشور 4 مأمور پلیس و 8 شهروند غیر نظامی کشته شدند. همزمان ستاد نیروهای ناتو نیز اعلام کرد که 2 سرباز آمریکایی روز شنبه در حمله‌ای در ولایت غزنی کشته شدند. و خبری ورزشی، کاروان ورزشی ایران در مسابقات پارالمپیک لندن به 2مین طلای خود دست یافت. نادر مرادی وزنه‌بردار وزن 60 کیلوگرم روز شنبه با مهار وزنه‌های 192 و 196 کیلویی به مقام نخست این وزن رسید و مدال طلا را از آن خود کرد. کاروان ورزشی ایران پیش از این 1 مدال طلا توسط جلیل باقری و 1 مدال برنز توسط ساره جوامردی به دست آورده بود. و خبر آخر این که جمهوری آذربایجان روز شنبه 1 نظامی خود را که به تازگی از زندانی در مجارستان آزاد شد و به کشور بازگشت ترفیع درجه داد. رامیل سفروف پس از اعتراف به قتل 1 شهروند ارمنستان در سال 2006 در مجارستان به حبس ابد محکوم شد، اما روز جمعه به کشورش بازگردانده شد. مجارستان میگوید جمهوری آذربایجان متعهد به اجرای باقیمانده حبس این نظامی شده بود، اما بلافاصله پس از ورود به کشورش از سوی رئیس جمهوری آذربایجان مورد عفو قرار گرفت. خانم ایدرین،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها. ما رو همراهی کرد آقای جعفری در طول سه مجله‌ای که امروز در کنار شما بودیم. اما حالا نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها، در واقع بازپخش دیدگاه ها. اگر که دیدگاه های این هفته رو که دیروز شنبه پخش شد از دست دادید و فرصت نکردید که اون رو بشنوید، حالا فرصتی است که بازپخش این برنامه هفتگی رو بشنوید. میدونید که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان و در این شماره از دیدگاه ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان به گفتگو درباره اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متحدها در تهران پرداخته. سپاسگزار از همراهی شما.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پس از نزدیک یک هفته نشست‌های کارشناسان، وزیران امور خارجه و سرانجام سران جنبش عدم تعهد روز جمعه در تهران به پایان رسید. در یکی از خبرسازترین بخش‌های حاشیه این اجلاس، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در دانشکده ارتباطات وزارت امور خارجه ایران گفت بسیار مهم است که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران صدای مردم ایران شنیده شود. بان کی مون همچنین ترغیب کرد رهبران مخالفان حکومت و مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زندانی ایرانی آزاد شوند. دبیر کل سازمان ملل متحد سپس خود در کنفرانسی خبری گفت از سفرش به تهران برای فشار بر ایران استفاده کرده است. رویداد خبرساز دیگر حضور محمد مرسی، رئیس جمهور جدید مصر در اجلاس تهران بود. برای تحویل ریاست جنبش عدم تعهد به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران که تنها 4 ساعت طول کشید. محمد مرسی در روز نخست اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران از سوی بگونه غیر متعارف با نام پیامبر اسلام، ابوبکر، عمر، عثمان و علی، خلفای راشدین اهل سنت، سخنرانی خود را آغاز کرد و در کنار انتقاد از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل و ابراز نارضایتی از اسرائیل، حکومت بشار اسد در سوریه را سرکوبگر خواند و خواستار دخالت فعال در حمایت از مخالفان حکومت برای گذار مسالمت‌آمیز و برقراری دموکراسی در سوریه شد. گرچه شبکه خبر وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران که روز پنجشنبه مراسم اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران را مستقیم پخش می‌کرد، در لحظه‌ای که محمد مرسی حکومت سوریه را سرکوبگر نامید، صدای مترجم همزمان را پایین آورد. پیش از آن در همان روز رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی و هسته‌ای را خلاف آموزش‌های اسلام دانست، اما گفت اهداف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و ادامه خواهد داشت. او همچنین به ساختار شورای امنیت سازمان ملل ایراد گرفت و با انتقاد به اسرائیل خواستار همه‌پرسی از فلسطینیان در مورد وضعیت آنان و بازگشت به اراضی‌شان شد. جمله‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره اسرائیل در نخستین روز اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران انتقاد دبیرکل سازمان ملل متحد را درباره جنگ لفظی میان ایران و اسرائیل در پی داشت. حاصل نشست جنبش عدم تعهد در تهران برای جمهوری اسلامی ایران چه بود؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به این پرسش پاسخ می‌گویند. در تهران محمد ملکی، فعال سیاسی منتقد و رئیس اسبق دانشگاه تهران، محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا و استاد روابط بین‌الملل در همین دانشگاه، و در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیای آمریکا، درویش رنجبر، کادر سابق بخش بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارشناس ارشد سابق ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی در ژنو. آقای محمد ملکی، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پی آمدن به اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران درباره لزوم آزادی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و لزوم شنیدن صدای مردم ایران در انتخابات آینده گفت. این گفته ها برای شما که خواستار ملاقات او با زندانیان سیاسی شده بودین پیش از آمدنش به ایران خوشایند بود؟
بله، خوشایند که بود، ولی کامل نبودش. من دوست داشتم که ایشون و بعضی از سران حتما میرفتند به زندان یا سری میزدند و میدیدند در چه شرایطی اونها هستند و زیاد این ضرب و برق هایی که با درست کردن، خیابون هایی که آراستن، گل وارون کردن و از کنم باغچه ها رو ولای مصنوعی گذاشتن، از بازی ها رو رها میکردن، میرفتن یه چند ساعتی هم وقت خودشون رو میذاشتن برای ملاقات با زندانی ها و رفتاری که با اصولا دیگر اندشان در این مملکت صورت میده از طرف اونهایی که اینها رو دعوت کردن.
آقای ملکی، با توجه به اینکه یه پروتکل هایی هست در این اجلاس ها، آیا فکر میکنید که در حد امکان بان کی مون اون چیزی رو که انتظار می رفت بیان کرد؟ به هر حال مثبت بود، منفی بود؟
بله. خبری شنیدم که در دانشگاه بالای اقتدارات امور خارجه رفته صحبت های کرده و تذکر کرده، گفته باید این دگراندشان و مخالفین رو باید آزاد بکنید، باید مباشرت کنید. حرفاش خوب بود، رو هم رفته خوب بودش. یه چیزی این مسئله نشون داد و اون این است که کسانی که در چه داخل در خارج هستن و خودشون رو اپوزیسیون میدونن، به جای تو سر کله هم دیگه زدن، بهتره که اینجور مواقع هوشیار باشن، وارد صحنه بشن، بنویسن، تقاضا بکنن، بخوان. و این جریان نشون داد که این کارها موثره، تأثیر نیستش.
آقای محسن میلانی، این که ایران اجلاس رو با حضور نمایندگان 120 کشور و حضور چند رئیس جمهور، نخست وزیر و پادشاه برگزار کرد به انضمام عده دیگه در سطوح میانی و پایین تر، تا چه حد به رفع انزوای تهران کمک کرد؟
تا یک مقداری به نظر من از لحاظ سیاسی و لحاظ تبلیغات کمک به جمهوری اسلامی کرد. یعنی تشکیل این کنفرانس نشون داد که آنقدر که آمریکا و اسرائیل و بعضی از کشورهای غربی فکر میکنن، ایران منزوی نشده و هنوز میتونه سران کشورهای مهمی رو مثل هندوستان و مصر به ایران بیاره. ولی به نظر من این یک پیروزی تبلیغاتیه و سوال عمده‌ای که من میخوام مطرح بکنم این که آیا این پیروزی نسبتا مهم تبلیغاتی باعث این خواهد شد که سیاست‌های کلان کشورهای غربی و علل خصوص آمریکا در رابطه با ایران عوض خواهد شد؟
جواب خودتون چیه؟
من جوابم اینه که به هیچ وجه. کمکی به حل مسائل سیاست خارجی ایران، کمکی به این که این تحریم‌هایی که داره کمر ملت ایران رو میشکونه و باعث این شده که اقتصاد ایران از بین ببرن، این کوچکترین کمکی به این مسائل نخواهد کرد و شاید حتی بدترش هم خواهد کرد. بنابراین من با این که فکر میکنم از لحاظ تبلیغاتی پیروزی بوده، ولی از لحاظ استراتژیک یا از لحاظ مهم سیاسی در دراز مدت هیچ کمکی به جمهوری اسلامی نخواهد کرد و کمکی هم به حل مسائل حاد ایران نخواهد کرد.
آقای درویش رنجبر، برای شما که سالها در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تا همین چند سال پیش با معانی عبارات و جملات سران ایران مأنوس بودین، چه تحلیلی دارین از محتوای گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران مثل هندسه غلط بین‌المللی، انتقاد به ساختار شورای امنیت سازمان ملل درباره نکوهیدن کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی و پیشنهاد برگزاری همه پرسی عمومی از فلسطینیان و اسرائیلی ها درباره وضعیت اون خطه؟
به نظر من هیچ حرف جدیدی در گفته های آقای خامنه‌ای و همینطور آقای محمود احمدی نژاد وجود نداره. ما سالها هست که با ادبیات اینها آشنا هستیم. نظام سلطه، نظام استعمارگر، اینا همه اصطلاحاتی هست که اینا مداوم به کار میبرن بدون آنکه شناخت دقیقی از مناسبات روابط بین الملل داشته باشن. به نظر من حتی ماهیت جنبش عدم تعهد یک میراثی است که در حقیقت بر روی دست وارثان خودش مونده. خب در نیمه قرن گذشته که به وجود اومد، در دوران جنگ سرد بود، در زمانی بود که مسائل مربوط به کشورهای استعمارگر و استعمار شونده و تحت استعمار بسیار معنا پیدا می‌کرد و خیلی هم در اون زمان اهمیت داشت. ولی امروز نظام بین‌الملل به طور کل متفاوت شده. امروز نظام بین‌الملل بر اساس وابستگی متقابل و با وجود قطب‌های مختلف قدرت در سطح جهانی تعریف میشه، نه بر اساس سیستم دو قطبی زمان جنگ سرد. به نظر من ادبیات آقای خامنه‌ای و همچنین ادبیات آقای محمود احمدی نژاد نشأت گرفته از یک نوع توهمه، توهم مبنی بر این که دنیای امروز هنوز همون دنیای قرن بیستم هست و اصلا متوجه این موضوع نیست که مناسبات بین الملل تغییر کرده. مفهوم سلطه اصلا به معنای اون چیزی که در دهه 1950 میلادی معنا پیدا میکرد الان اون مفهومی نداره. این تفکر آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد که دنیا بر اساس یک نظام سلطه میچرخه و یک طرف کشورهای فقیر و مفلوک هستن و یک طرف کشورهای قوی هستن که مثل گرگ دهان باز کردن اینها را ببلعن، اینها دارن تصویر غلط از نظام بین الملل ارائه میدن. اگر که ما به تکنولوژی غرب احتیاج داریم، غرب هم به همون نسبت به منابع فضا نفتی و گازی ما احتیاج داره و این یک نوع وابستگی متقابله. این ادبیاتی که آقایون به کار میبرن صرفاً یک فرافکنی هست و صرفاً میخوان ناکارآمدی عملکرد 30 ساله خودشون رو پنهان بکنن، وگرنه به هیچ وجه صادق نیست و نظام سلطه‌ای که اینا تعریف میکنن اصلا وجود خارجی نداره در سطح بین‌الملل.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد ملکی، شما چی فکر میکنین درباره این حرفایی که آقای درویش رنجبر زدن؟ به خاطر اینکه این نوع فکر کردن خاص جمهوری اسلامی ایران نبوده. در سالهای پیش از انقلاب، حتی بعد از انقلاب، بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی و متفکران سیاسی ایران همینطور فکر میکردن که جنبش عدم تعهد یه ارزشی داره ورای اون چیزی که در روابط میان شرق و غرب هست و هویت مستقلی باید کشورهایی که در زیر سیطره این دو نمیخوان باشن پیدا بکنن.
بله، همونطور که آقای رنجبر فرمودن، ببینید اصلا دنیای امروز با دنیای 1950 فرق میکنه و اون کسانی که اصولا پایه‌گذار این جنبش بودند، مثل عبدالناصر و تیتو و سوکارنو و دیگران، اینها در یه شرایط ویژه‌ای بودند. دنیای دو قطبی بود، جنگ سرد بود، یه سری کشورها وابسته به شرق بودن، یه سری کشورها وابسته به غرب بودن. یه دم مثال میگن که در این میان وابسته به هیچ کدوم از اینا نباشن، مستقل عمل بکنن، که کشورهای به اون دیدگاه اون روز اشاره که استقلال خودشون رو بخواستن